حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هر ماه از روزگارمون شکرانه‌ای داره، انگار مقدمه برای سپاس از خداوند. هر آفتابی که می درخشه، هر ماهی که نو میشه، هر تقویمی که ورق می خوره، به ذکری و به ثنایی، به مرحمت و مغفرتی دوباره بر صفحه عمرمون حاصل و مقصدی رو به ثبت می رسونه. محرم گذشت، حالا وقت سفره، ماه صبوری و استعانت و الله گویان و روایت شکیبایی. حالا همه دلداده ها رخت صبوری به تن کرده و ذکر عزیز و یا عزیز به لب جاری می کنند. سلام بر تمام خوب سیرتانی که هر روز بر جان و دل نام خدا را می خوانند.
یا شدید القواب و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت به عظمتك جمیع خلقك، فکفنی شر خلقك، یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، یا لا اله الا انت، سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم، وكذلك ننجی المؤمنین، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هم وطنان عزیز و ارجمند در این لحظات ملکوتی و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. همینک همکارانم آماده هستن تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما گرامیان باشن.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز و امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اوقات بر وفق مرادتون گذشته باشه. لطفاً مراقب سلامتیتون باشید، از ماسک استفاده بکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، دستاتون رو مرتب بشورید و اوضاع خطرناکی شده ظاهرا وضعیت کرونا، باید هممون با همدیگه کمک کنیم تا این مشکل رو مرتفع کنیم. قبول دارم و خود من هم فکر میکنم که کفایت نمیکرد این کارها، شاید داشتن یک واکسنی، واکسن آنفولانزای چیزی، به هر حال وضعیت رو از این کنون هست بهتر میکرد. اما اجالتا وقت گله گذاری و غر زدن و اینها نیست، وقت عمل کردن و دست به دست هم دادن برای اینکه این مشکل رو پشت سر بذاریم. پس مراقب سلامتیتون باشید، شنونده رادیو گفتگو هم باشید. انشالله تا پایان برنامه ما لحظات خوبی رو براتون رقم میزنیم. شما برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اگر در مورد برنامه رویداد یا دیگر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو نظری دارید یا موضوعی رو می‌خواید در این برنامه‌ها بهش بپردازند، از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما پیامک کنید، نظراتتون رو بفرمایید و توصیه کنید که چه موضوعاتی رو می‌خواید. اگر در مورد ما مجری‌ها، بنده و دیگر همکاران نظری رو دارید، می‌خواید نکته رو به ما متذکر بشید، باز از همین طریق 301035 یا 2786-1035 میتونید نظراتتون رو بفرمایید و بگید که آقا چه اتفاقاتی باید بیفتد و چه کارهایی بشود. اگر هم که سخت 2786-1035 برای حافظه شما گرفتار هستین و فکرتون مشغوله، 162 تلفن روابط عمومی سازمانه که اونجا هم بگید که با رادیو گفتگو نظری رو دارید و میخواید نکته‌ای رو بفرمایید، دوستان امانتدار و حرفه‌ای به ما خواهند رسوند. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. تیغ تحریم بر کسانی که با ایران معامله و مبادله تجاری دارند. آمریکا کسانی که با ایران تحریم میکنه، مبادله میکنند رو تحریم میکنه. بازار متشکل ارزی از وعده تا واقعیت. تحریف تاریخ، سانسور ذلت پهلوی در برابر حکومت بعث عراق توسط رسانه‌های معاند در هفته دفاع مقدس. بخش با سخنگویان برنامه امروز در گفتگو با روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد گذشت. و آخرین موضوع، مرور خبرهای دنیای بین الملل با سرکان خانم شوبری رو هم امروز خواهیم داشت. دوازده و هشت دقیقه است. اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخواییم تقدیمتون بکنیم و اون هم موضوع تهدید آمریکایی هاست برای کسانی که میخواهند با ایران مبادلات تجاری داشته باشند. همونطور که میدونید 21 مهر ماه اگر اشتباه نکنم تا تمدید یا به عبارتی تحریم تسلیحاتی ما لغو خواهد شد و بعد از اون ممکنه کشورهایی بخواهند با ما در حوزه تسلیحات نظامی وارد مبادله و تجارت بشوند، چه بخرند از ما چه به ما بفروشند. آمریکایی‌ها تهدید کردند اگر کسی این کار رو انجام بدهد اون کشور و یا اون شرکت رو تحریم خواهد کرد و تحریم میکنیم رو در دستور کار خودشون قرار دادن. این موضوع به بهانه صحبت‌های خانم کرافت در سازمان ملل که دیروز انجام شد و تهدید کرد که دیگر طرف‌های تجاری رو بیشتر مورد توجه هم قرار گرفته. در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر فؤاد ایزدی در این رابطه که با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر ایزدی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان، هم عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر ایزدی، این مکانیزم معاشی که امریکایی ها هی میگن شروع شده بعد ما میگیم شروع نشده و اینها، بالاخره شده یا نشده؟
عرض کنم اگر ملاک شورای امنیت سازمان ملل باشه و سازمان ملل باشه، نه شروع نشده، چون امریکایی ها قطعنامه ای رو ارائه دادن به شورای امنیت و از 15 کشور 2 کشور رأی مثبت دارن که یکی از این 2 کشور خود آمریکایی‌ها بوده. از اینجا رأی نیاورده، حالت نزدیک هم نبوده، رأی 13-2 بوده، پس نشده. برای همین هم دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که اون درخواستی که آمریکایی‌ها داشتن که به نوعی مشروعیت بدن به اون چیزی که مشهور شده به مکانیسم ماشه، این در عمل اتفاق نیفتاد. در ذکر سازمان ملل هم به همین دلیل تایید نکرد، پس این اتفاق نیفتاده. منتها آمریکایی‌ها نفوذی در محیط‌های مالی دنیا دارن، در محیط‌های بانکی دارن، در محیط‌های تجاری دارن و یک قدرتی دارن تو این حوزه و از اون قدرت استفاده خواهند کرد. و تو این یک هفته‌ای که تقریبا گفتن مکانیسم ماشه اجرایی شده، از اون قدرت استفاده خواهند کرد برای اجرای نظر خودشون. از این جهت ما تو این یک هفته گذشته زیر قانون جنگل هستیم. آمریکایی‌ها زور دارن، زور میگن. این حالت این هفته هستش. هفته پیش زیر چه قانونی بودیم؟ هفته پیش هم زیر قانون جنگل بودیم. هفته پیش هم قبل از اینکه این داستان شروع بشه همین کار آمریکایی‌ها می‌کردن. یعنی هر کشوری که می‌خواست فتنامه 2231 رو اجرا بکنه تحریم میکردن. این کشور آمریکا عضو دائم شورای امنیت هست، از این جهت باید نسبت به کشورهای دیگه، نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت جدیت بیشتری داشته باشه، حساسیت بیشتری داشته باشه. آمریکایی هم خودشون قطعنامه رو اجرا نمیکردن، هم هر کشوری که میخواست قطعنامه رو اجرا بکنه تحریم میکردن. یعنی پیش از این هم ما همین حالت رو داشتیم. پس قبل از مکانیسم ماشه ما زیر قانون جنگل بودیم، الان هم هستیم. و چون آمریکایی‌ها دیگه هر چیزی که دستشون می‌رسید تحریم کردن، خیلی جای جدیدی هم برای تحریم در عمل نمونده.
درسته. آقای دکتر، آیا کشورهای متحد آمریکا از جمله اروپایی‌ها هم این تیغ تحریم بر اونها خواهد نشست؟
بله. ببینید، ما اصلاً قبل از این داستان‌ها هم بعضی از شرکت‌های اروپایی بودن که توسط آمریکا تحریم شدن یا تحریض به تحریم شدن. الان هم همین حالت هست، خیلی فرقی نمی کنه. یک ادعای آمریکایی‌ها دارن که مثلا تحریم های قبلی سازمان ملل برگشته و زیل فلان تحریم سازمان ملل که برگشته باید فلان اتفاق بیفته. این ادعاست دیگه، ادعا می کنن، طبق اون ادعا هم نظر خودشون رو سعی می کنن اعمال بکنن و در عمل عرض کنم اتفاقی که میفته این استش که همون زیل قانون جنگل سعی میکنن به احساسشون برسن.
وقت سازمان ملل هیچی نمیگه تو این وسط؟
خب ببینید، سازمان ملل رئیس نداره، یه دبیر کل داره که دبیر کل هم باید نظرات شورای امنیت رو اجرا بکنه. اونتا چون در شورای امنیت اختلاف هست، در عمل دبیر کل کار خاصی نکرده. یک قرائت آمریکایی وجود داره که غیر از خودش دومینیکن این قرائت رو پذیرفته. یک قرائت دیگری وجود داره که آمریکا حق استفاده از مکانیسم ماشه رو نداره، چون اصولا در برجام نیستش که بخواد از راهکارهای برجام استفاده بکنه. اینم نظر اون 13 کشور دیگه هستش. مثلا اینجا داوری وجود نداره در عمل و رئیسی وجود نداره که حالا به این سمت رای بده یا به اون سمت رای بده. یه حالت برزخی هست، یه حالت بینابین هستش و آمریکای کار خودشون رو میکنن، کشور دیگه هم کار خودشون رو میکنن. آمریکا یه جایی فشار اعمال میکنه، اون کشوری که فشار داره اعمال میشه یا میتونه مقاومت کنه یا نمیتونه و در نهایت این حالت کجدان مریض هستش تا وضعیت انتخابات آمریکا مشخص بشه. بعد از انتخابات در حال این سیاست ممکنه بازبینی بشه درش.
آقای تو الان حالا صحبت انتخابات رو گفتید، با توجه به صحبتایی که ترامپ داره میکنه بعیده که بعد از مثلا انتخابات شرایط جدیدی مثلا بر امریکا حاکم بشه.
این سیاست فشار حداکثری ترامپ جواب نداده و به این دلیل احتمال اینکه عوض بشه حتی اگر ترامپ دوباره رای بیاره وجود داره. سیاست که جواب نداده رو قاعدتا باید عوض بکنن. آمریکایی قرار بود جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، نشده. قرار بود امتیاز بیشتر بگیرن، نگرفتن. امتیاز قبلی هم یه بخشش رو از دست دادن. پس چه اتفاقی داره میفته؟ سیاستی هستش که شکست خورده است و از این جهت حتی اگر ترامپ رای بیاره قاعدتا سیاست خیلی نمیتونه دوام بیاره.
بسیار خب، و این تحریم تسلیحاتی ما از چه تاریخی لغو میشه؟
از 27 مهر.
27 مهر.
27 مهر.
و فکر میکنید که
چند هفته دیگه؟
آره. و فکر میکنید با توجه به این تهدیدهای آمریکا و تحریم‌های ثانویه آمریکا و اینها عملا اتفاقی هم خواهد افتاد، مثلا مبادله ای، معامله ای؟
خب ببینید، این دیگه کار ما باید باشه دیگه، که مثلا شما میتونید در روز 27 مهر مثلا فلان قراردادی رو که میشه الان بست ببندید، چون یه سری محدودیت های تسلیحاتی برداشته میشه، یه سری کارهای این چنینی قاعدتا باید اتفاق بیفته که یک تفاوتی بین 27 مهر و 26 مهر وجود داشته باشه دیگه. قاعدتا افرادی که در دولت تغییر این کار هستن به این سناریوها فکر کردن، احتمالاً کارهایی رو انجام خواهند داد.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر ایزدی.
سلامت باشید.
قربان شما، خداحافظ. شما گفته و کردم با آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا، در رابطه با تحریم آمریکایی‌ها علیه کسانی که با ایران مبادلات تجاری و اقتصادی دارند.
تازه‌های خبر.
خب، خبری رو با هم مرور کنیم و بعد گفتگوی بعدی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اون هم این هستش که نمایشگاه دائمی دستاوردها و توانمندی‌های راهبردی و پارک ملی هوافضا متعلق به نیروی هوافضای سپاه صبح امروز با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس و سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتتاح شد. نمایشگاه دائمی دستاوردها و توانمندی‌های راهبردی و پارک ملی هوافضای نیروی هوافضای سپاه که امروز صبح افتتاح شد، ویژگی‌های بسیار مهمی را داره، از جمله این که در حوزه‌های موشکی، پهبادی، ماهواره‌ای و پدافند سامانه‌های کشف و شناسایی و جنگ الکترونیک و نیز دستاوردهای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در اون به نمایش داده شده. در این نمایشگاه تعدادی از پهپادهای متجاوز، اهم از آمریکایی و صهیونیستی، که توسط سامانه‌های پدافند نیروی هوایی کشورمون ساقط شده اند، به نمایش در اومده است. ارتباط تلفنمون آماده است برای موضوع بعد. خب، گفتگوی بعدی رو پس تقدیمتون خواهیم کرد با آقای دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس کل سابق بانک اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اسبقمون، که میخوایم در رابطه با بازار متشکل ارزی صحبت بکنیم. یک بخش کوتاهی رو بشنوید و بعد برگردیم گفتگو رو تقدیمتون. خب، این روزها دلار دوباره گرون داره میشه و نرخ ارز بالا میرود. سکوت عجیبی هم در بین مسئولین حاکم هستش و کسی واکنش جدی هم به این موضوع نداره. قبلا صحبت از این بود که اگر ما بازار متشکل ارزی داشته باشیم و کاری انجام بدیم، میتونیم بازار رو کنترل بکنیم، نرخ ارز رو کنترل بکنیم، اما نه این بازار تشکیل شد درست و حسابی که بفهمیم میتونه یا نه، و نه کس دیگری اومد در رابطه با بازار ارز ما طرح جدیدی ارائه شد. در رابطه با اینکه الان چه باید بکنیم، ظرفیت بازار متشکل ارزی چقدره، میخوایم الان گفتگو کنیم با آقای دکتر طهماسب مظاهری که خدمتتون گفتم، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر مظاهری سلام.
منم
جناب
عزیز به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
ارادتمند، سلامت باشید آقای دکتر. ما دست رو، یعنی ما که نه، مسئولین دست رو دست بزنن و هیچ کاری نکنند و فقط با گفتار درمانی بخوام بازار ارز رو درست بکنن، فکر نمی کنم که بازار ثبات پیدا بکنه. باید چی کار کرد؟
اگه دست بزنش کار نکنن، اتفاقا بازار آروم میشه. مشکل اینه که اونا کاری که باید نکنن رو دارن انجام میدن و مرتب به صورت روزافزون نقدینگی رو دارن اضافه میکنن. اون روند چاپ اسکناس یا انتشار پول یا رشد نقدینگی هر کدومش اسمشو بذارید، اون متاسفانه با همون سرعت و حدت داره انجام میشه و مسئولین اقتصادی دارن این کار رو ادامه میدن. و وقتی شما یک آتیشی روشنه روش نفت میدیدید، این نفت باید شما رو بحثت شدن آتیش میشه، این طبیعه. و نفت این تورم برای آتیش، نفتی که روی آتیش تورم ریخته میشه، افزایش نقدینگی روزانه است که تقریبا حالا با کم و زیادش با تقریبا سرانگشتیش میشه روزی 1000 میلیارد تومان، یه خودم بیشتر داره به نقدینگی اضافه میشه، در اینه که خب نقدینگی و تولید با همدیگه یه ترازوی تعادلی دارن. اگر به همون نسبتی که نقدینگی اضافه میشه تولید هم افزایش بده بکنه، قیمت ها ثابت میمونه، اما اگر تولید به اون اندازه رشد نکنه، نقدینگی اضافه موضوع تورم میشه. زیرا حالا با سوال دوستان و شنوندگان شما این باشه که چرا نقدینگی موجب تورم میشه؟ چون نقدینگی یعنی پول موجود در دست افراد جامعه به شکلهای مختلف، حالا حتی توزیع پول هم متفاوته، بعضی کمتر از این سهم نقدینگی گیرشون میاد، بعضی سهم بیشتر گیرشون میاد. ولی خود نقدینگی اولین و مهمترین و جدیترین ویژگیش ایجاد قدرت خریده. من اگر 10 میلیون تومان داشته باشم، حالا تو دست نقد دست خودم به تو حسابم، فردا به یه دلیل 10 میلیون تومان من بشه 20 میلیون تومان، این 20 میلیون تومان اضافه به من قدرت خریدی میده معادل 20 میلیون تومان، و برای 20 میلیون تومان باید تقاضا براش ایجاد میشه، میرم تو بازار
دوست.
از مغازه رد میشم، یه چیزی میبینم، میپسندم، میدونم 20 میلیون تومان دارم قدرت خرید دارم. این قدرت خرید باید با قدرت عرضه کالا و خدمات خونسا بشه یا به هم بردی تعادل برسی که درمان ثابت بونه. وقتی عرضه کالا و خدمات به دلایل مختلف از جمله فضای کسب و کاری که دولت از 15 سال پیش به این ور ترشش کرده و تنگش کرده، سختش کرده و هر روزم دست بردار نیست، خب تولید وقتی کاهش پیدا میکنه، به آماری که به استناد آماری که آقای روحانی چند هفته پیش گفتن منهای 3% شده رشد تولید ما، و خوشحالم بودن. متاسفانه من ندیدم هیچ رئیس جمهوری رو که دنیا بیاد بگه الحمدلله ما منهای 3% رشد تولید ناخالص داشتیم و بیشتر از این منفی نبودیم. حالا این منهای 3% چقدر درسته کاری نداریم، ان شاء الله که درسته ها، ولی منهای 3% آقای رئیس جمهور اظهار خوشحالی کردن. اگر فرض کنیم هم منهای 3% آقای روحانی درست بشه و رشد نقدینگی بالای 28-29% نزدیک 30%، این یعنی تورم. تورم یعنی افزایش قیمت همه جور کالا، از جمله ارز، از جمله خودرو، از جمله هر چیز دیگری.
درست.
سطح عموم قیمت عالمیه. کاری که میشه توصیه کرد همیشه همه دوستانی که صاحب نظر اقتصادی هستن، منم کوچیکتر از همشون، به دولت توصیه کردم، ببینید که شما بیاید یک سری وقت بگذارید و رشد نقدینگی رو از حدود 28-29% 30% بیاریدش روی 15-16-17%. کمتر از این اصلا نمیتونند، یعنی در کوتاه مدت، در یکی دو سال خوب نمیشه، ولی تجربه نشون داده زمانی که خود من در چه دولت آقای خاتمی چه دولت آقای احمدی‌نژاد مسئولیتی داشتم، اون منحنی های اون زمان رو دوستانه که علاقمندم ببینن، ما رشد نقدینگی رو به حدود 15-14-16 حدودا میشد برسونیم، درصد 15%.
بله.
اگر بتونن الان هم میتونن با یه سری تدابیری، البته مثلا تو دولت آقای خاتمی راحت تر میشد این کاری کرد، تو دولت آقای احمدی نژاد من ناچار راحت است قفله رو پیش گرفتم، گفتم من قفل میزنم به چاپوله بایی فرگردی سه قفلش میکنم، نمیدم پول به این چیزی.
الان فکر کنم دکتر باید 6 قفله بزنید، یا شاید اون کلیدی که آقای روحانی آوردن کلید همین 3 قفل بود آقای دکتر.
دیگه بالاخره رئیس جمهور دیگه، رئیس جمهور دستور میده افراد کابینه هم به دلیل هم تبعیت از ایشون، هم احترامی که براشون قائلن، هم نافذ بودن دستورشون، حرفشون رو گوش میکنن.
آقای دو تا حالا مشکل کسری بودجه یا آقایون یه جوریه که بالاخره همه چیز رو دارن یعنی توجیه میکنه، مباح میکنه. کسری بودجه و تحریم همون وردیه که هر چیزی رو مباح میکنه و قابل انجام میشه.
ببینید کسری بودجه اتفاقی که من میگم اگه بخوایم واقع بینانه صحبت کنیم، رشد نقدینگی رو نمیشه یه دفعه اوورد در حد رشد تولید مثلا 2-3% و 5% شد، میگم به 15-16-17% میشه زایت داد. این 15-16-17% اتفاقا اون بخشیه که برای تامین کسری بودجه دولت، حالا با فرضی که دولت البته تو هزینه‌هاش هم صرفه‌جویی میکنه، وقتی جلسه میذارن تو جلسه رو میز هر جلو صندلی هر نفر یه دست گله مثلا چند میلیون تومانی میذارن، خب این کسری بودجه ها نمیشه کنترل کرد. واقعا با صرفه‌جویی، با حداقل هزینه، با مصرف بودجه یک قرون یک قرون قصر شکونی الا ضرورت خرج نکردن، از این ور برای کسری بودجه خب حقوق کارکنان دولت، حقوق بازنشسته ها و هزینه های جاری دولت، خدمات به دولت میده باید در نظر گرفته میشه. ما میتونیم تجربه نشون داده شده که میشه با یه رشد نقدینگی 15% تا 17% یه مقدار این آتیش تورم رو خونکش کرد، یا آبی براش ریخت و بعد سر فرصت برای کسری بودجه فکر کرد.
آقای دکتر،
انشالله که بتونه این
کار رو بکنه. انشالله که بشه. آقای دکتر، یه بحث دیگه همون بحث بازار متشکل بود. این روزها بانک مرکزی خیلی شاکی از صادر کنندگان ارزی که ارزهای خودشون رو وارد کشور نمی کنن، اسماشون رو به قوه قضاییه داده و خب حالا شما هم توی بحث مشاورین قوه قضاییه هستین، حتما اسما رو هم دیدید و این حرفا. اما اونور ماجرا صادر کننده ها میگن آقا دولت اگه خیلی مرده بره اول پولای نفت خودشو بیاره بعد به ما بگه که چرا پولتون نمیارین، و این اساسا بازار متشکل ارزی که میخواست حاصل ارزه ارز توسط صادر کنندگان و تقاضای ارز توسط وارد کنندگان باشه اصلا شکل نمیگیره، چون زیر ساختش غلطه. به نظر شما چه جوریه این ماجرا؟
حالا ببینید،
بین
دولت و صادر کنندگان این صحبت یا این مکالمه که دولت به صادرکننده ها بگه که شما مثلا متخلفین، دولت صادرکننده به دولت بگه که اگه شما مردید مثلا چه بکنید، این اصلا سازنده نیست. بحث سازنده ای که میتونه دولت با صادرکننده داشته باشه اینه که صادرکننده ها رو باید بیاد به چهار دسته تقسیم بکنه. صادرکنندگانی که الان محل دعوا هستن،
بله،
گروه هستن. یه گروه خیلی محدودشون تا وقتی که من اطلاع دارم همون چیزی که دولت میگه صادر کردن، عرض گرفتن به دلیل اینکه احساس میکنن که باید مثلا منافع خودشون رو کنن، عرض نمیارن به تبدیل به ریال بکنن یا حتی تبدیل به کالا بکنن بیارن تو داخل عرضه بکنن. یه تعداد محدودی هستن که واقعا قابل انتقاد هست. دسته دوم کسانی هستن که صادر کردن، عرضم گرفتن، اما به دلیل همین که شما اشاره کردید اون از دستشون نیست که بردارن بیارن. یعنی بالاخره تو گیرودار انتقالات بانکی که محدودیت ها که همیتون انتقالات بانکی هست نتونستن به موقع این کارو بکنن. باید دولت کمک میکنه، همراهشون کنه، راه حل بهشون نشون بده، تعهدشون رو بپذیره، مثلا عرض موجود تو حسابشون که بلوک شده اگر اینطور شده اون ازشون قبول کنه، باشون تصفیه حساب کنه، همراهی کنه باهاشون. چون این بحث تحریم‌های بانکی نه فقط حساب‌های گروهای ارز دولت رو مثلا درشون مشکل پیدا کرده، بلکه ارزهای مربوط به صادرکنندگان غیر دولتی رو هم بعضا دچار مشکل کرده. اینجا دولت باید همدردی بکنه با صادرکنندگان به عنوان یه دست مشترکی دارن. دسته سوم صادرکنندگان هستن که اصلا صادر کردن اما ریالی صادر کردن، حالا به دلیل شرایطی که هست بلخواد با کشورهای همسایه‌مون خیلی هستن که صادر کردن به عراق، کالا صادر کردن و ریال گرفتن، حالا تو از مرز خارج شده پیمان‌نامه ارزی دادن، یا به افغانستان یا به کشورهای آسیای میانه یا به کشورهای حتی حوزه خلیج فارس. تو آفریقا ما تمورد داریم که بعضی از دوستان بعضی از کشورهای